بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى
آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقطع الفدا. انسان مؤثرترین موجود است که این مؤثرترین بودن او انسان به حسب این است که متأثرترین است، که بحثش جلسه پیش گذاشت. این تأثیر پذیری و تأثیر گذاری ضعیفش در شأن حیوانیت رخ میده، بالاتر از ضعیفش در شأن انسانیت رخ میده، شدیدش قویش در شأن اصالت رخ میده، شدیدش در شأن دیانت رخ میده و اشدش در شأن ولایت. یعنی اگه یه انسانی بتونه به نفسش بصیر بشه، با میزان تأثیر پذیریش نسبت به حق میتونه بفهمه در شأن حیوانیت است یا در شأن انسانیت است یا در شأن دیانت است یا در شأن ولایت. ضعیفش در همون شأن حیوانیت که سابق بحث کردیم بالاتر از ضعیف. این حالا من ضعیف تا اشد رو میگم مطلق نیست، این کلمه جعله برای اینکه بفهمیم شدت و ضعف داره، نه برای اینکه انسان شدت و ضعف رو بفهمه یک کلمه قرار میده. بلا تشبیه مثل اینکه میگفت چرا برخی نسبت به این ویروس میمیرن، چرا برخی تو میشن گفت چرا پرستارها و اطباز زود از دنیا میرن، بعد اونها کشف کردن که تو لحظه اوله، تو لحظات اوله اون ویروسه که از اون بیمار تراوش میکنه، اون کشنده است. هرچی بگذره ضریبش میاد پایین تر. حالا برای هر شأنش یه اسمی گذاشتن، ولی ویروس هم ویروسه، شدت و ضعف داره بلا تشبیه. این هم که در شأن حیوانیت تأثیر پذیر و تأثیر گذاری ضعیف است، این ضعیف ضعیف خودش کناره، یعنی هست کم است، و در شأن انسانیت بالاتر از ضعف است، هنوز بهش نمیگه قوی. بعد در شأن اصالت قوی است و در شأن دیانت شدید است و در شأن ولایت اشد است. چی؟ هم تأثیر پذیری هم اثر گذاری. انسان در هر کدام از این مقامات تکاملی باشه هم اثرش فرق میکنه هم تأثیرش. اینطور نیست یه کسی اراده کنه من بر فلانی اثر میگذارم. هر اثری که انسان بر یه کسی یا چیزی میذاره در شأن تکاملیشه، یعنی اگر در شأن انسانیت هست فراتر نیست، همینطور پایینتر هم نیست. اگر در شأن اصالت هست فراتر نیست، همینطور پایین تر هم نیست. حالا من مثالی بگم که این ایضاح بشه همین اول بس. مثالا اگر یه انسانی در شأن اصالت هست، اون حد وسط تکامل هم که اصالته، حیوانیت انسانیت اصالت دیانت ولایت با این نمیره، یعنی اونجا امید هست، امید به تعالی و تکامل انسان در شأن اصالت، نه در انسانیت نه در حیوانیت. مثلا یک کسی در شأن انسانیته، این چه بخواد چه نخواد در یک جمعی که قرار بگیره، قریب به اتفاق اکثر اون جمع میخوان شبیه او بشن. این برای این است که او مؤثر است. حالا چرا اکثریت مشابه میشه؟ چون اکثریت اندازه او مؤثر نیستن، حتی اندازه او متأثر هم نیستن. نه اینکه او امکاناتی دارد و اون جمع میخوان شبیه اون امکانات داشته باشن، او امکانات و ده برابر اون امکانات اون جمع داشته باشن به اون دلخوشی نمیرسن. چون هدفشون بدون که بدونن آنطور شدن بوده، نه امکانات اون رو داشتن. دیگران او تأثیر میذاره چه بخواد چه نخواد، چون اون شأنی است که موثر بودنش دیگه شدید قوی شده، او تأثیر میذاره، بقیه تأثیر میگیرن، ولی از امکاناتش تأثیر نمیذاره. اون از اون مقامی که داره تأثیر میذاره، اون شأنی که داره تأثیر میذاره. چرا؟ چون امکانات داران در عالم کم نیستن، پس چرا انسان نمیخواد شبیه اونا بشن؟ امکانات دارن، مؤثر نیستن. اصلا به زبان دیگه مؤثر بودن یک سر و گردن بالاتر بودن از عموم از اصالت آغاز میشه، بعد به دیانت میرسه، بعد به علم میرسه. اون دیانت چه شأنی داره که از اصالت هم اثرش بیشتره؟ حالا اون رو در جای خودش باید بحث کنیم. پس این شد مثالش. اون به حسب امکاناتش، به حسب مادیاتش، به حسب جایگاهش و به حسب هر چیز دیگه مؤثر نیست. او به حسب جایگاهی که داره مؤثره. خنده دارم اینجاست، یه کسی مثلا در شأن انسانیت یا در شأن حیوانیت بعد بخواد در مورد دیانت اثر بذاره. معمولا اینجا اون زدگی که معروفه رخ میده. کدوم زدگی رو میگم؟ اون زدگی رو میگم که میگن آقای فلانی یه زمان خیلی دیندار بوده، از یه دیندار ضربه بدی خورده برگشته، از دیندار ضربه بدی نخورده، از پایین تر از دیندار با یه موضوع دینی ضربه خورده. چون کسی که به شأن دیانت نرسیده دین را نمیتونه از خودش صادر کنه، میتونه اون چیزی که داره را خودش صادر کنه. وقتی دیندار نیست نهایت شاید اصالت داره یا انسانیت داره. غرض این که تا انسان تکامل پیدا نکند، نه تأثیر پذیریش شدید میشه نه تأثیر گذاریش. اگه یه کسی مادامی تو اون شأنی قرار بگیره مثل انسانیت، خب اون شأن اثرگذاریش محدوده. وقتی که این خودش تکامل پیدا نمیکنه دیگه حرفی برای گفتن نداره، شخصیتی برای بروز نداره. شما ببین تو جامعه علت این که انسان‌ها بیشتر با هم از سر حسرت صحبت میکنن، دقت کن، انسان‌ها بیشتر با هم در گفتگوهاشون از سر حسرت صحبت میکنن. دیدی چی شد؟ دیدی فلان شد؟ نه از سر تواصل به حق و تواصل به سب. مثل این که همه کسی بود بگه آه کاسبی ما اینطور شد. اینجا میگه دیندارا و اهل ولایت به هم چی میگن؟ صبر کن. بله. غیر از این میگن آه اینطور بیشتر جنبه حسرت، چون اون تو جنبه انسانیت و حیوانیت هم تمام شده دیگه، حرفی برای گفتن نیست، نوع بودنی برای بودن نیست، تمام شده. اینکه تکامل پیدا نمیکنه مؤثر نیست، برای این است که کسی که تکامل پیدا نمیکنه متأثر نیست. البته این نکته رو هم مد نظر قرار بدین در ماجرای اثرگذاری و اثرپذیری. در مرحله اول اثرگذاری انسان بر خود است، تأثیرپذیری انسان از خود است، نه در حالت خارجی. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم اونی که تکامل پیدا نمیکنه تأثیرگذاریش کمه، تأثیرپذیریش کمه، از کی؟ اول از خود. یعنی چی؟ یعنی اول عقلش نسبت به هوسش. اگه تکامل پیدا نکنه عقل حتی بفهمه، نفس میگه ها من نمیخوام، تأثیر نمیگیره. یه دقت کن، اگر تکامل پیدا نکنه که بحثشو کردیم، تأثیر خودش بر خودش کم میشود، بعد هیچ میشود. اصطلاحاً حکومت عقل بر وهم و هوس رفته رفته ضعیف میشه، برخلاف کسی که تکامل داره. حکومت عقل بر هوس رفته رفته قوی میشه. تنها و فقط انسانی که در سیر تکاملی هست اینش درش شدید میشه، وگرنه نه. به شوخی میشه اینو گفت، گاهی اوقات عرض کردم بعضی ها حرف گوش نمیدن، حرف حق و حرف الله تعالی رو گوش نمیدن. شما شک نکنید اینا حرف خودشون هم گوش نمیدن. یعنی اگر امیالش رو لیست کنه، یه لیست بلند بالاییه که به اون نرسیده. حرف حواسشو گوش بکن، حرف خودشو گوش بکن. تأثیر پذیر نیست از خود، خود حقیقی. مثل اینکه من باید این کاری، مثل اینکه فهمیده باید برنامه‌ریزی داشته باشه، فقط فهمیده نمیتونه برنامه‌ریزی داشته باشه، تأثیر نمیگیره. حالا اون که دیگه نزدیکترین کسی به خودش گوش نمیده، بخاطر این تکامل نداره. این خیلی نکته است. هوس، هوس یعنی ابزاری که شیطان در او قرار داده، خودش نیست، خود خودش، خود خود فطرته. یختی در بحث سلوک گفتیم که بعضی از علما میگن مبارزه با نفس جهالته. مبارزه با نفس کمال غربی ها میگن مازوخیسم، یه چیه که آخرش اینجوریه، آسیب میزنه به خود. مبارزه با نفس، الله تعالی تو را آفرید خودتو بزنی. هر جا روایتی هستش از مبارزه با نفس، مبارزه با هوای نفسه، یعنی همون هوس. هوس خود نیست، هوس اگر بره زیر نظر عقل میشه میل، میشه خود. ولی اگر نره زیر نظر عقل میشه جنود شیطان و شیطان از اون بهره میبره. اون بستری که الله تعالی برای تکامل انسان قرار داده دقیقا همینه. دقت کن چی میگم، بستری که الله تعالی قرار داده برای تکامل انسان، که انسان تعقل کند و بهتر شدن را کشف کند و بعد ایجاد کند. خب از کجا؟ از همون صفری که گفتیم، از اون حیوانیت، از حیوانیت به انسانیت و به اصالت و به دیانت و به ولایت. اگر یک کسی این مسیر تکاملی رو بیاد، دو جنبه داشت، یکی این که بیاد، دو این که همین که میاد اثر میپذیره. اگر نیاد هم دو جنبه داشت، یکی این که نمیاد، دومی که اثر نمیپذیره. خود کشف این که چه کسی از من اثر میپذیرد یک قفل بزرگ داره به نام این که آیا تو توانسته ای تأثیراتتو بفهمی؟ یه کسی که بتونه تو معرفت نفس چنان بر نفس خودش چیره بشه که بفهمه تأثیر از چی میگیره، اثر بر چی میذاره، راحت میتونه بفهمه در مخاطبش کی تأثیر میگیره کی تأثیر نمیگیره. بهش میگه حکیم میگه، نه کی حرفمو گوش میده کی حرفمو گوش نمیده، کی تأثیر میگیره کی تأثیر نمیگیره. خیلی نکته است. آدم عمرش تلف میکنه، حتی دور از جون یه وقت بچه یه توی اثر نمیگیره. اول اینو بفهمی خوبه یا اول اینو نفهمی؟ چون اگر کسی از تو تأثیر نگیره و تو اصرار بر اثر کنی، او از تو دور میشه. یعنی از توش نمیزدی بهتر بود. میفهمی چی میگم؟ خوی خیلی مهمه. میفهمی که ما درش مؤثریم و کی ما درش مؤثر نیست. خب از کجا بفهمی؟ اونجایی که انسان بتونه بفهمه که اگه بر خودش مؤثر هستی من، یا در کنارش بفهمی که از چی تأثیر میگیره. به هر حال اون فلسفه اثر تأثیر مؤثر رو انسان باید بهش واقف بشه. مدخل بحثمون اینجاست. وقتی این تکامل پیدا کرد از حیوانیت به انسانیت و بعد به اصالت که اینجاش خیلی سخته، و از اصالت به دیانت، تازه در این مقام اون حضرت دین برو جلوه میکنه. یعنی تا اصطلاحی دارن حال میگن، تا قبل از دیانت کشف جزئی بوده، و کسی که این کشف جزئی رو خوب سیر کرده دیگه کشف کلی میکنه، دیانت رو کشف میکنه. حالا چی میشه؟ تازه اینجا اون در یه حسنی قرار میگیره که دیگه خودش حرکت نمیکنه، او رو حرکت میدن. این از حقیقت دین هم سخن میگه، که گفتیم به اون ضعیفه میگفت دینتو حفظ کن، به اون قویه میگفت دینتو رو حفظ میکن. الله تعالی در قرآن به یه عده میگه که اینا نه خوف دارن نه حزن، الذین معه اشداء، دستور نمیده زیاد، یا اونا شدت دارن بر کفار رحما بینهم، یا میگه اولئک هم المفلحون، اولئک به یه عده میگه فلان کنید فلان. اینا فرقشون چیه؟ اونها در اون اول دیانتن، یعنی آخر اصالت. این یکی ها نه، وارد عالم دین شدن. کسی که وارد عالم دین بشه اون در یک حسنی قرار میگیره، اون حسن اینو پیش میبره. حالا تو میخوای بگو عالم دینی، برای اینکه بشه این رو ملموسش کرد، من این معقول رو محسوس کنم، دقت کنی که انسانی از مقام حیوانیت رسیده به انسانیت و باید به اصالت و دیانت، اون که حیوانه یعنی حیه، حیوان یعنی حیوان، نه حیوان یعنی چهارپا. وقتی میگه انسان حیوانه یعنی موجود حیه، تو اون شأن حیوان حیه، حی یعنی موجود زنده است. حالا بعد تو دیانت میشه حیون متعلق، با اون کاری ندارم، یه موجود زنده. شما تو این جنگلی دور افتاده تصور کنید موجود زنده است، این انسانه، این موجود زنده از اون چیزی که داره، از اون دریافتای درونی که به نام فطرت داره، به نام عقل مادی داره، میگه گرسنه‌ش، خب اون کشش بده اون غذای میخوره، بعد میگه تشنه‌شه، میره حرکت میکنه، میرسه به آب، آبو میخوره، بعد میبینه این برای اینجا نیست، میبینه اون ور کشتی است، به اون سمت میره. خلاصه این مسیر حیوانیت تا انسانیت، استفاده از عقل و تا رفتن بین برتر از خود اصیل ها، اینو دقت کنین، اون که برسه به کشتی دیگه سوار کشتی بشه، برنامهش دیگه مثل قبل کشتی نیست، آبو پیدا کنه، علفو پیدا کنه از جونش، اونجا رستوران میگن بیا غذا بخور، اونجا تخت خواب میگن برو بخواب، اونجا وقت استراحت اون بوق کشتی رو میزنن با استراحت، اونجا طوفان میاد بادبان حرکت میکنه، این توی کشتی فعالیت داره، ولی کشتی داره اونو حرکت میده، به اون میگن حس، به اون میگن عالم. بعد اونایی که در کشتی هم ساز مخالف میزنن، نه کشتیه اون و دریاست، اینقدر اون شأن کشتی بالاست که به اون رانندهش گفتن ناخدا، اینقدر شأنش بالاست که نه خداست، میخوان خدایی نکنه خودشو بالا نمیره بهش گفتن ناخدا، تو خیلی بالایی ولی خدا نیست. او کشتی میشه تازه عالم دیانت. او عارف میگد رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست، میکشاند هرچی خاطر خواهد. اون تو این شأنه، ای حالا در شأن ایوانیتی که رشته‌ای، اون رشته نیست، اون افسار. تازه اونم به انسان نمینه، اونو به حیوان مینه. اون رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست، میکشاند هرچی خاطر خواهد. اون کشید از کسی دیگه است، من فقط در یکی امنیت یارایم. شاید یه حکمت این که حضرت نوح رو با کشتی تفسیر میکنن و هر کسی در اون کشتی برسه، چه حیوان چه انسان، در امانه، شاید اشاره به این قضیه داره. یا حضرت سید الشهدا رو به مصباح الخود، به سفینه نجات، کشتی نجات تفسیر میکنن و همینه. دقت کنید، در کشتی فعالیت دارد، فعلیت دارد، مشغول است، ولی نه اونطور که در شأن خارج کشتی بوده، اون میشه تازه عالم دیانت. تو در اون کشتی یه عده دیگه هم هستن که اینها اجازه فعالیت ندارن، اونها اونهایی که اسیرن. اون کشتی دین که ازش صحبت میشه، منظور کسانی هست که اینها با عقلشون انتخاب کردن اومدن، با عقلشون کشف کردن، نه اینکه اونا رو اووردن. حالا این جلوتر عرض میکنم که چرا یه عده سخت دینداری میکنن، دین برشون سخت است، چون اینها رو یه عده دیگه اسیر کردن در دین. بوف ریش نذاری استخدام نمیشه، یا این حرفا، اون نتر ریش گذاشت رفت اونجاش داغم کرد، ببین تش قدیم روی سنگ میخوندن، مهر تربت اعلی مال کربلا نبود که، این روغن هم زدن یا روی سنگ میخوندن یا چی، پینه میبست. الان با این مهرهای مدرن پینه بستن مشکوکه، که اونم دقیق. یه کسی نامه نوشته بود به این مسئول صدا و سیما، ولی اون آقا نمیدونم کجا بود، من خوندم یه جایی بود یا یک کسی دیگه یادم نیه، یکم مسئولیم، سرسیما نه بخش، یکم مسئولیم، نوشته بود تمام این سریال یه طرف، اون جای مهر یه طرف. اون خیلی مال بیدار کرد که با چه تیپی سر کار داریم که سریال. حتی طبیعی هم هست بعضی اینطوره، اونجوری هر کسی بود یه وقت خدا نکرده آدم نمیشه. اون انسانی که با اختیارش سوار اون کشتی شده، اون با اختیارش از یه برهوتی اومده و در یک ناامنی به سر میبرده. ایمان یعنی امنیت. خودش خواسته در این وادی اومده. اون خیلی متفاوته با کسی تو جنگله. پس دین آغوشش باز است برای آن انسانی که خودش را رسانده است به آن آغوش، به آن عالم. اینو دقت کنید تا مطلب دوم جا بیفته. فرق کسایی که قبل اون رسالت و انسانیت بیان در دین، خب کشتی جذابه دیگه، ولی کشتیه، یعنی یه شؤوناتی داره، ناخدا داره، برنامهش رو او تعیین میکنه، مسیرش رو او میره. ولی یه وقتی کسی جذاب کردین، جشن را انداخت، جایزه دادین، هر کی اومد در کشتی حضرت نوح که جایزه نده، با هر کی بیاد در امنه، یعنی در ایمان ها که بیاد در امنه. او گفت من میرم بالای کوه، برو بالای کوه، در امنه نیست. به پسرش اونگاه دین برای انسانی که خودش رو رسونده برنامه داره. برنامه دین چیه؟ این به کجا میبره؟ برنامه دین است که او را در دیانت تکامل بدهد، برساند به ولایت. دین میرساند به ولایت، نه انسان به ولایت. او گفتیم در اول این ویروس مستیم که دعای صحیفه را خب ولایت گفته بود. میزان اقبال به اون بستگی به میزان دیانت داره، نه میزان علاقه. دین برنامهش اینه. قبلش رو بگم تو بعدش جا بیفته. برنامه دین نسبت به پایین چیه؟ چون ولایت با دیانتی ها کار داره بکشونه بالا، دیانت با اصالتی ها کار داره بکشونه بالا، اصالت با انسانیت کار داره، انسانیت با ایمانیت کار داره. و یعنی نه، ماجرای ماه مبارک رمضان و روزه دقیقا مصداق این بحثه که دین برای اهالیش برنامه قرار میدهد، همینطور که همیشه برنامه قرار میده. یه برنامه ویژه ای را برای اهالی خودش قرار میده. چرا؟ که اونها بتونن تکامل پیدا کنن. شرط اساسی تکامل از دیانت به بعد، دقت کن، از دیانت به بعد شرط اساسی تکامل توجه به غیبه، به غیب عالمه، نه عالم ماده، توجه به باطن عالمه، به حقیقت عالمه. خب در این برنامه ویژه او روزه رو قرار داده، یعنی چیزی که در عالم ماده مرسوم نیست، برعکسش به شدت مرسوم است، خوردن. چرا دین این رو قرار میده؟ اون به خاطر این است که نفس انسان به حسب اشتغالاتی که گاهی فراتر میره. ببینید در دیانت گناه امکان داره، در ولایت هم گناه امکان داره. اون چیزی که امکان نداره اگه کسی این نشه باشه، یعنی نه دیانت داره نه ولایت، اون تکامله. تکامل نمیشه نباشه. حالا این انسان در طول سال گناه کرده، اصلا گناه به کنار، مشغولیت بیجا به عالم ماده داشته. خب قرار شد تو اون مقدمه که گفتیم قرار یک کسی دیگه اینو حرکت بده، او باید برنامه بده، او مخاطبش اینه، این انسان اهل دینه. نه اینکه بگه هر کسی اهل مشغولیت به دنیاست بره بیرون، علی اون علی مون حوزش، علی مون حوزش میشه، گفتم نگفت علی مون حوزش این بود که یک کسی تازه طلبه شده بود و رفته بود بالا منبر، میگفت اونایی که نمازشون بی حضور قلبه همه جهنم، اونایی که یه تار موشون بیرونه یا سیخ میزنن به موهاشون در جهنم میکشن. دفعه این استادش اومد گفت آقای برادر توی که تو سخن میگی حضرت علی با حوض کوثر دو نفره میمونن، میشد علی میمونه و حوضش، حوض کوثر که شیعیان قرار ازش بنوشن. گفت با اینطور نیم درست باید تغییرش. خب حالا دین باید برنامه داشته باشه واسه اینایی که سوارش شدن. اینها در طول سال گاهی بیش از حد مشغول عالم ماده شدن، بیش از حد به بدن و عالم ماده، بدن و ماده یکی، بدن ما نماینده عالم ماده است در ما، بیش از حد به تدبیر بدن و عالم ماده پرداختن و این مشغولیت های زیادی مانع توجهشان به غیب شده. خب دقت کن، یعنی یک مانعی که نمیذاره تکامل پیدا کنه. کجا هست؟ داخل کشتی هست، اون باید حل کنه. یو هی من میگم شما دقت کنید، اینا مشغولیت داشتن در کشتی ها، اصلا بگو بیرون کشتی. خب حالا یه مانعی برای خودشون درست کردن ولی الان در کشتی هست، اینو باید او حل کنه. به هم کشتی همون برنامه خودش داره. مانع چیه؟ مانع توجه به غیب عالمه، یعنی کسرت مشغولیت بالای ماده. اون الله تعالی با اون برنامه‌اش اسمش دینه اومده حالتی رو قرار داده که انسان‌ها بتونن توجهشون رو، انسان‌های اهل دین، به عالم ماده کم کنن. چی رخ بده؟ توجه به غیب رخ بده. توجه به غیب رخ دادن همانا تکامل هم. ببین دقت کنید، انسان وقتی که بیش از حد توجه به عالم ماده پیدا میکنه، توجه به عالم غیبش کم میشه. به خاطر همین هدف عبادت اینجا ممتنع شده. هدف از نماز چیه؟ توجه به غیب دیگه، ذکر الله. این نماز هم که میخونه نمیتونه توجه کنه. خوب شده حالا، یعنی یه شخصیتی پیدا که نماز هم میخونه نمیتونه توجهش به عالم غیب بندازه. باید او یه برنامه‌ای بده که این مانعه برداشته بشه. نمیتونه تصرف کنه که، نمیتونه دوگی بزن، باید یه برنامه بده تو اجرا کنه. اون بهترین برنامه روز است. که با اون فرایندی که روزه داره توجه به عالم ماده کم میشه، نه فقط به شکم و خوردن. انسان روزه دار به خاطر همین دنیا رو زیاد نمیخواد، یعنی مشغولیت دنیا رو نمیخواد. اون که گفته خوابش هم عبادته، این مردم عوام گمان میکنن این یعنی باید بخوابه، نمیدونه چون توجه به عالم غیب نداره میخوابه راحت، به عالم ماده نداره راحت میخوابه. بعد میگه برای اونم من به تو جایزه میدم، یعنی سیرت میدم، چون اون خوابی که تو الان میکنی از عدم توجه به عالم ماده است، عبادته. شاید یه کسی نفهمه این رو، چون اون لیسه که مثل ایشه که فرمود نزد من، یعنی الله تعالی فرمود نزد من خوشبوتر از بوی بد دهان روزدار نیست. آه آدم میتونه با کلاس باشه در خود. بله اون به مناسبات انسانیه، چون اون بو که طبیعی هم هست به حسب عدم اشتغال به دنیاست، یعنی در مناسبات دنیایی بده ولی اصلا در مهم و باید مناسبات دنیایی نیست. میرسه هر از چنگاهی انسان در اون کش در دیانت میرسه به اینکه توجه به عالم غیب میره کم کم میشه، کم کم میشه. دین با روزه مستحبی در همه و غیر از اون با روزه واجب، یعنی همه سال یه بار حتی پیامبر باید برن این برنامه رو تا وقتی در عالم ماده هن. توجهشون کم بشه، نفس آرام بگیره. نفسی که آرام میگیره تازه یاد محبوب میفته، یاد معشوق میفته، یعنی توجه میتونه کنه. و یعنی نفسی که آرام نیست یاد آرام شدن میفته، یعنی کسی که پول نداره و توجه کرده به اینکه پول نداره دنبال پوله، ولی یه کسی این توجهش به عالم ماده کم بشه تازه اون فطرت دنبال محبوب میکنه، که اینا معمولا آخر ماه مبارک رخ میده برای متوسط. نفس آرام بگیره، خلوت پیدا کنه، در اون خلوت توجه به غیب آغاز میشه. گوشه ای از حقیقت روزه همین هست که روزه راهی است و برنامه ای است که نفس به تدبیر بدن و ماده بیش از حد نپردازد. خب وقتی نپردازد به چی بپردازد؟ چیو تدبیر کنه؟ عبادات. عبادات یعنی اعمال این ماه، فعل یا توجه به عالم غیبه؟ توجه به عالم غیبه. نفرمودن روزه بگیر که بگیر، فرمودن روزه بگیری که توجهت به عالم ماده کم بشه، که توجه کنی به غیب عالم. حالا اینجا معلوم میشه که اونهایی که به شأن دیانت نرسیدن چرا به زور روزه میگیرن. الان میفهمی چرا. یعنی خودشان را مجبور تصور میکنن در روزه داری، که این با ذات روزه هیچ ارتباطی نداره. برای همین حضرت مولا فرمود، گفت اینا روزه دار زیاده، فرمود چه بسا روزه دارانی که از روزه جز بهره جز گرسنگی نبردن. دقت کن، گفت اهل سحرن، گفت چه بسا سحر متحجدین، اهل سحری که از سحر جز بیداری چیزی بهره نبرد. یعنی یه کسی بیرون کشتی هست، بقیه دارن با کشتی میرن، اینا هم یه فرمون درست کردن از بچه ها میان ما هم بریم بادبان ها رو بکش، بیاری کشی یه اون هیچ بهره ای ندارن. ولی اون انسانی که دین دارست، دین را یک برنامه از الله تعالی میداند و اون رو برنامه زندگیش قرار داده، به یه شأنی میرسه که اون با روزه اشوازی میکنه. چطور؟ اینطور میگن برنامه اون نخوردن است، من نمیخورم. برنامه اون روزه اعزاست، اعزا رو نگه میدارم. که حالا اینطور میشه، اگر من غذا بخورم روزه شکمم باطل است، اگر خیال بد کنم روزه خیالم باطل است، اگر توهم کنم روزه اوهامم باطل است، اگر نگاه حرام کنم روزه چشمم باطل است. اونگاه همه اینها رو جمع میکنه که کلشو میگم وره، اینها رو جمع میکنه، همه اینها در این ماه مبارک تأثیر میگیرن. دقت کنید چی میگه. یعنی در این ماه که ماه اثرگذاری شدیده، یه کسی فقط شکمش رو کنترل کرده، فقط کبدش از چرب بودن خلاص میشه، هیچ جایش دیگه اثر نمیگیره، چون فقط لاغر میشه. هیچ جایی جسد چه بسا روزدارانی که بهره جز گرسنگی نداره. ولی نه، اونی که دینداره خودشو رها میکنه در آغوش این برنامه الله تعالی، اونگاه به اینا میگه لعلکم تتقون، یه مقام جدید داری. اول تشیع تقواست دیگه، مقام میگیرن، شدت وجود پیدا میکنه. رمضان یه بازده زمانی نیست، همونطور که محرم هم یه بازده زمانی نیست، بلکه اینها یه مقامن، یه شأن جدیدن که قرار است ادامه راهو بسازن، ادامه سالو بسازن. یعنی بعد رمضان چطور بودن انسان منوط است به رمضان، همونطور که الان چطوری منوط بوده به رمضان سال. میشه اینطوری گفت چه باید کرد در ماه رمضان؟ باید به یه گونه دیگری بود، به یه گونه‌ای که در هیچ کدام از ماه‌ها نیست، حتی در محرم به یه گونه‌ای بود، رمضان رمضانه، به یک گونه دیگری باید بود دیگه. اینو جزئیشو هر کی خودش میتونه، ولی کلیشو من میگم به شما. البته قبلا در یه بحثی گفتم، اینجا از یه منظر دیگه میگم که آقا من به یه صورت دیگه باشم، به یه گونه دیگه باشم در ماه مبارک، خب این چیه؟ اون جزئیش، اون جزئیشو که نمیفهمی کسی. ولی به صورت کلی میشه گفت، یعنی بیشتر دارای خلوت بشه. خلوت یعنی توجه بیشتر به حقایق غیبی ها، نه اینکه همه رو ساکت کنه، همه ساکت بشه. اون سکوت خلوت نیست. خلوت با عبادت، خلوت با تفکر، خلوت با مطالعه و هر چیزی. یه دیگه هم میفهمه. این خلوت در بطن رمضان قرار است ادامه راه رو بسازه. یه نمونه بگم بعد حالا مستقل میخوام عرض کنم. گمان نکنید مثل این کسایی که فیلم زیاد میبینن هالیوودی نشین. ما یه وقت مصاحبه میکردیم یه درسی رو شروع کنیم یه جایی به یه تعدادی از طلاب، بعد همه رد شدن درس شروع نکردیم. من سوالم هم از اینها این بود که آخرین فیلمی که دیدی چی بود؟ بعد شما صحبت کردم میدم خب همه الحمدلله اهل فیلم رو نقدن، هیچ اشکال نداره، ولی اون درس رو نمیفهمیدن اگر میومد. تم الحمدلله همه مدرن هم، همه چی رو میدونن. بعد هیچ بعد از من پرسیدن شما در این مصاحبه هیچ چیز در مورد فلسفه نمیپرسیدین، گفتم به شما پاسخو میدم بعد ندادم. به این رفیقمون گفتم که این درس نباید شروع بشه. خب من کلی اصرار و کذا شروع شد، چون اینا به شدت حسگرا شدن. اشکال نداره بعضی خوب اینطورن. شما آیا اونا اومدن اون درسو بخوندن اینجوری میشدن؟ گمان میکنن که تو خلوت قرار یه نفر تو خونه باشی، در بسته باشی، هیچ کس نباشی، یه نفر از پشت بهت بزنه شنو آقای فلانی کی بله یه خوبی دیبه. بعد میگه شما کی هستین؟ من همونم که پشت درهای بسته نبودم، رد شدم. و این یکی دو بار اینجوری میشینه، بعد میونه هیچ اتفاقی نیفته. یه دفعه تو خلوت نشسته چی نشد این حرف، میگه خلوت. یا اون عرفا اینجوری میشینن تصویر ستاره اولی که رد کردن میره که پرده ها میره که او پرده تو خونه است نه در غیب، پرده ها رد کرد. اینطور نیست، به هیچ وجه اینطور نیست. حتی اگر یک مسئله به نام مکاشفه هم رخ بده، این دروغ بزرگ یا عالم تو مکاشفه نیست که مثلا عارف یه دفعه میشینه یه چیزی رو، اینجوری نیست. مکاشفه یعنی کشف حقیقت. اینایی که می‌نویسن دروغ نمی‌نویسن، ولی تراوشات ذهنی خودشون رو می‌نویسن. یه چیزی دیدم جزا 3 دقیقه در برزخ، 1 دقیقه در برزخ بشه کل اون کتاب یه تجربه شخصی بوده. اینطور نیست، کسی با اون شم برسه نمیتونه بگه. مکاشفه رو نمیشه گفت، میشه باید یه تمثیل. حالا ازش من میزنم، خب اینو بگم، شما مثل اینها نباشه اینطور گمان میکنن خلوت. خلوت این نیست، دقت کن من چی میگم. در خلوت اتفاقی نمیافتد، هیچ اتفاقی نمیافتد، فراتر از اتفاق میافتد. یه چیزی آغاز میشه. میدید چی آغاز میشه در خلوت؟ که اگه این در رمضان رخ بده عالیه، چون ادامه سال میسازه، اون است که یک فکر جدید آغاز میشه. خلوت تفکر میآورد و تفکر شدن میآورد. اصلا شاید تفکر اقتصادی بیاد در ذهن تو، هیچ اشکال نه. خب رزق تو از طریق اسباب میاد دیگه. فکر نکن در خلوت فقط حضرت جبرائیل، حضرت جبرائیل در خلوت از خطی مرتبه از میرفت. اونهایی که خلوت ندارن زندگی هم ندارن، یعنی فقط با زندگی درگیرن، چون نمیدونه چی زندگی کنه که چی زندگی بسازه. پس اینو هالیوودی یعنی نکنی. خلوت که میگیم چراغ‌های منزل کم، سجاده پهن، یه طرف رهل، یه طرف مفاتیح، اللهم روی تلویزیونه، نه بیرون کشتی ها اینجوری جذب میشن. من حالا نام نمیبرم، خدایش رحمت کنه، که وقت شب قدری بود به خدمت یکی از آقایون بودم خیلی سال قبل، بعد من بچه بودم تو جیبم تخمه بود، شب شهادت حضرت علی علیه السلام، چون تخمه بود و اینها. بعد ایشون من گفت تو جیبه چیه؟ گفتم وای آبرو اون رفت. تخمه گفت بیده تخمه زدن. آقا اونجا هزاران نفر منتظر درس اخلاقی شدن، این پشت گفت تخمه بده بخوری. گفتم شب شهادته. گفت شب شهادت جیب تو چی کار میکنه؟ مرسوم بود میگفتن تخمه رو تو غم نخور. گفت من نمیخورم، به شکن که نمیزنم علی را کشتن. داشت من یاد میدم این تخمه است، انگار نون داری خورد که میخوری. ببین نگاهو، نه جواب میکنن شب شهادت علی علیه السلام. مثلا آجا مشتبا که میومد صحبت میکرد دیگه از صبح باکست یا حالت های عجیبی داره، منتظر مولا هست میاد برای او. اینا همش وهمه. خلوت، کسی به معنای واقعی خلوت کنه یک گونه دیگه ای میشه. حالا ببینم افعال افکارو میسازن یا افکار افعالو؟ افکار، این افکار باید عوض بشه تا آدم یه گونه دیگه شه. اونجاش تو خلوته. ما این خلوت رو در همه عبادات باید داشته باشیم، مثل نماز، مثل ذکر، مثل روزه. در ماه مبارک هشدار است، زمینه فراهمه که اینو از دست ندید. یعنی دیگه اینجا دیگه واجبه این کار رو، این برنامه در کشتی واجبه، چون فرصت از دست. اینو بدونید، اون شوناتی که انسان در حال حاضر درش قرار داره تمام نمیشه، بلکه آینده رو میسازه. خلوت هم اینطوره، خلوت یه بازده زمانی نداره، آینده رو میسازه. حالا من یک مصداق رو عرض میکنم، یک ماجرای رو عرض میکنم که هم مصداق خلوت داشتن باشه، هم مصداق آینده رو ساختن در خلوت. اونایی که میخوان علت موفقیت انسان‌های حقه رو بشناسن، بایستی به ریشه هایش که آینده او رو ساخته توجه کن. یعنی این حال حاضر او ظهور گذشته اوست، مخصوصا اگر انسان حقه مراد و محبوب ما باشه، یعنی حضرت روح الله صلی الله علیه، حضرت امام. کسی بخواد به امام و حقیقتش توجه کنه، باعث توجه کنه به کودکی او، ریشه او. یعنی از همون جایی که آغاز کرد، نه از همون جایی که شد. آیت الله اسد مصطفی پدر امام شهید شدن. امام برادر کوچک بود، یعنی پسر کوچک بود. خب تنها میموند. اسد مرتضی رفته بود عراق یا خمین طلبگی میخوند. امام این تک پسر بود، تنها میموند جا در منزل. عمشون که او یه شب اصلا من باید در مورد عمه امام صحبت کنم. عجیب چیزی بود. اجازه نمیداد که آقا روح الله بره بچرخه، چون فضای خانبازی و اینها بود و کذب. بعد این تنهایی روح الله ذهنش رو جوال کرده بود. ذهن که جوال میشه سوالات عجیب غریب در میاد ازش. اول سوالات درست در نمیاد، اول سوالات عجیب غریب در میاد. اولش این نشانه است. مثل اینکه بچه میخواد راه بره، مثل خانواده خرچنگا راه میره، یه این وری میره یه اون وری میره، یا مثل پنگوان راه میره. این آغاز راه رفتنش، اون نگرانی نداره، آغازشه. این سوالات عجیب برای روح الله رخ میداد. در دهشون سه تا آخون بود که هر سه از روح الله کوچک عاصی شده بودن. روح الله فرزند آیت الله اسد مصطفی است، تحویلش میگرفتن. این هم خوب آخوندزاده بود دیگه، میرفت سوال میکرد. اینا هر سه شون عاصی شده بودن، یکی میرزا محمد، یکی ملا ابوالقاسم، یکی یه نفر دیگه. سوال میکرد، اینها بهشون گفتن ما بلد نیستیم. دوباره میرفت فکر میکرد جواب پیدا و جواب پیدا نمیکرد، برمیگر بلد نیست، عاصی شده بود. اون میرزا محمد یه خانومی داشت، یه همسری داشت، اون مقداری فاضله بود، از خودش برتر بود، شاید فقط به لحاظ شخصیت. اون حاجی خانم زهرا که بهش میگن حاجی زهرا، میدیدیم بچه روح الله سوال میکنه، بعد اون ترد میکنه، آموز محمد ترد میکنه، میگه برو این صدا میکنه، میگه بیا بشین با هم صحبت کنیم. بلدم نبود ولی خب فاضله بود، اهل فضل بود، شروع میکردن صحبت کردن، پاسخ روح الله رو نداشت ولی گفتگو میکرد باهاش به حسب ارادتی که داشت به آسیب مصطفی ملاتفت میکرد. برای همین من یه وقت خوندم امام به مرتضی برادرش در کودکی گفته بود که این سه تا آخوند هیچی بلد نیستن ولی حاجی زهرا از اونا یکم بهتر بلد. گفته بود تو کجا میری مرتضی؟ گفته میرفتم آخوندی میکنم. آخوند میرم مثل این سه تا نشی، اینا هیچی بلد نیستن، یه چی بخون شبیه حاجی زهرا بشه. میگفت آموزا میگفت که اصلا مرتضی پسندی رحمت الله، میگفت امام از بچهیش صریح بود و میگفت شبیه زن شد. این نمیخواست بگه تو شبیه زن شو یا مرد، میخواست بگه اونجوری نشو ولی اینطوری سخن میگفت. امام دیدین یه دفعه اینجوری میگویم همه تان را اعدام کنن، یه جمله میگفت تمام میشد قضیه. اون وقتا میشد، الان نمیشه. گفت آره به آمرتسا گفته بود که اینا جواب منو نمیدونن ولی حاجی زهرا یه کمی بلده. در همون ایام کودکی، دقت کن این ماجرا یا اون مقدمه است کل بحث، حاجی زهرا پرسیده بود که روح الله جان مادرت از زندگی راضیه؟ مادرت از زندگیش راضیه؟ خب شوهرشو شهید کرده. روح الله میگه که هیچ مرد درستکاری از این زندگی راضی نیست، چه برسه به زن درستکار. بچه 7-8 سال به خاطر اون خفقان خانبازی و رعیت و اینها که به شدت در خمین بود، که آسد مصطفی رفت بود مبارزه کنه با ظلم و ظالم کشته بودنش، خان بود و حکومت دیگه و خان هم مستقیم باج میداد به رضا خان ازش حمایت میکنه. خب اینا میدیم هیچ مرد درستکاری از این زندگی راضی نیست، چه برسه به زن درست کن. بعد حاجی زهرا ماتش میبره، میگه از آسمان شنیدم یا از کودک 7-8 ساله. بعد میگه این حرفا رو صاحب خانوم به تو یاد داده، صاحب خانوم عمشه. یعنی امام چی میگه؟ روح الله میگه عمه جان حرف یاد من نمیدهن، بلکه ایشان تفکر در تنهایی را به من آموختن و من الحمدلله این رزق را به وفور دارم. تنها تفکر در تنهایی. عمه جان حرف یاد من نمیدهن، ایشان تفکر در تنهایی را به من آموختن که اینها، این حرف ها ثمره آن تفکر در خلوت است. در خلوت انسان چیزی نمیشه، اتفاقی هم نمیفته، تفکری آغاز میشه نسبت به خودش، نسبت به زندگیش، نسبت به شدنش. بعد حاجی زهرا نگران میشه. خب خانوم هم لطیف هم، این بچه چه حرفی میزن؟ میگه که روح الله جان تو برو بازی کن، این حرفا برای بزرگتر هاست. روح الله میگه چرا بازی کنم؟ چرا؟ میگه برای اینکه کودکیت تباه نشه. بعد امام این جمله رو میگه، بعضی چیزها باید تباه بشود تا بعضی چیزها ساخته بشه. میگه پناه بر خدا، این حرف هم محصول تفکر در تنهاییست. میگه بله حاجی خان، این هم محصول تفکر در خلوت است. به لحاظ سلبی اینهایی هم که خلاف میکنن یا ظلم میکنن، اینها هم محصول خلوت داشتنه، ولی نه خلوتی که در درون کشتی رخ میده، خلوتی که در درون حیوانیت رخ میده. خیلی مهمه، یعنی خود تمدن غرب هم فضای خلوت کردن ایجاد میکنه برای افرادش که اونجا یه تفکر زشتی آغاز میشه و خلاف این وقتی یه تفکر عالی رو. حیفه که ما این گاه خلوت یعنی ماه مبارک رمضان رو از دست بدیم. خداوند به حق حضرت سید الشهدا علیه السلام ما رو مهیای این مهمانی بگرد. اللهم صل علی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.